بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 66 تاریخ 12/9/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه السلام، اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر الى ما عند غيرك ولا تتمنى ما لست نائله فإنه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع. وخذ حظك من آخرتك. من متاسفانه آدرس رو اینجا یادداشت نکردم، حالا مراجعه میکنم میگم خدمت. در ضمن روایاتی که از کلمات نورانی اهل بیت نقل می کردیم، این کلام نورانی حضرت برای ماها کلام بسیار دلنشین و تأثیرگذاری است. چگونه زندگی کنیم؟ نگاهمون به دیگران چگونه باشد؟ حضرت می فرماید اقنع بما قسم الله لک، اطور که خدا برات مقدر کرده به همون قانع باش. البته معنای این حرفا هیچ موقعی نیست که انسان در خانه بنشیند و بگه خدای چیزی را برای ما مقدر کرده، همان نه، این در جای خودش، یعنی اگر احیانا رفتی کار کردی، تلاش کردی، زحمت کشیدید، اما یه چیزی به دست آوردی، اما به دیگران که نگاه میکنی میبینی این کار تو در مقایسه با درآمدهای دیگران سازگاری ندارد، اینجاها میشود گفت اقنع بما قسم الله لک، بلند پروازی نکن، بی حساب حلال و حرام را به هم قاطی نکن تا خونه و زندگیت مثل دیگران بشود. ولا تنظر الى ما عند غیرک، یعنی همچشمی ممنوع. به بسم الله اشکال دارید یا به این اشکال دارید؟ اون ربطی به این نداره، ربطی به این نداره. آقا چه ربطی به این داره؟ اصلا هیچ ربطی به این نداره، اون اصلا جای خودش. اینم نه بزرگوار، آقای من عنایت بفرمایید، کمی حوصله کنید من توضیح بدم. بین اونجا و اینجا، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. معناش این نیست که سخت گیری، یعنی تو میتوانی به زندگی بچه ها تو خانواده برسی، بخل میورزی، اون معناش اینه. سخت گیری نکن یعنی میتوانی ولی نمیکنی. این معناش این است که تلاش میکنی، زحمت میکشی، اینجا دیگه ربطی به خانواده نداره، تلاش میکنی منتهای مراتب اون بالا بالاها نمیتونی دسترسی پیدا کنی. اینجا حضرت میفرماید اقنع بما قسم الله لك. اونی که میگه سخت گیری نکنید، ما آدمایی داریم پول دارن، امکانات خوبی دارن، عیش و نوش و تفریحات شخصیشون هم خوب انجام میدن، بزن و بچه که میرسن ترش رو میشن، بد اخلاقی میکنن، لباسی برای بچهشون نمیخرند، بچهشون آرزو میکنه یه چیزی براش تهیه کنن، دارن و نمیدن. او که بحث نداره، فاضل معاصر، ما که اونجا بحث نمی کنیم. او که تکلیف مالای و تاقه، شما از بزرگانی چرا اینطوری اشکال میکنید؟ یعنی من واقعا نمیتونم، توانم نیست، و چون توان ندارم طبعا زن و بچه‌ام به همین مقدار ناتوانی من باید به اونا توصیه کنیم که با این شوهر بسازی. اون از اون بر باید توصیه کنیم. شوهر چون ندارد، امکاناتش خوب نیست، تلاشم میکند، به اون باید توصیه کنیم که با شوهر بسازد، هر روز یه سازی نزند. اما کسی که میتواند، بحث ما اونجا بود، الزاماً مخاطبم طلبه نبود، کلی ما گفتیم تو طلبه هم پیدا میشود، میتواند لباسی برای بچهش بخرد، میتونه یه غذایی در سال مناسب برای بچهش تهیه کنه، تنگ نظری میکنه، صبح که میاد بیرون با یک داد و قال همراهه، اون میگه آه امروز اینو نیاز داریم، نیازم نیاز واقعی است، میگه نه خیر، پول در اختیار زن من قرار نمیدم. بهتر از این دیگه بعد ادا میشید، پول بهتون بدیم بعد ادا میشید، پول بهتون بدیم ولخرجی میکنید، نه کارم کار درستی است، مشکلی هم نداره. این تنگ نظری که من اون دفعه محضرتون عرض کردم که گاهی زن و بچه دعا میکنن ای کاش این پدر نبود. بابا این مباحثه که ما نداشتیم اینجا، بله تمام شد. اقنع بما قسم الله لك، اصلا این وادی با اون وادی از هم جداست. اقنع بما قسم الله لك، عرض کردم اینم منافاتی با کارو تلاش ندارد. ولا تنظر الى ما عند غيرك، چشمی نکن رفته خونه رفیق دوست دیدی مبلمانش اون شکلی است، پرده ها اون شکلی است، چه خودت چه خانواده. لا تنظر الى ما عند غيرك، بگی عجب ما که هم درسیم، ما هم طلبه ایم، مالی شهری، مالی روستا هستیم، چطور وضعمون این شکلی است؟ خب شاید او از راه دیگری به دست آورده، چه کار داری؟ تو هم درس نمیهی، مباحثه نمی کنی، مطالعه نمی کنی، دنبال این هستی که زندگی تو به اون برسانی. خب تو هم فردا بیستواد بالا میه دیگه، حالا زندگیت هم با مال حلال و حرام و قاطی و وجوهاتو به مرجع برسونی به مرجع نرسونی، با این پولا بخوای یه بساطی را بندازی، چی میشه بعد نتیجهش؟ ولا تنظر الى ما این به غیرک، اون چیزی که پیش دیگری هست به اونا نگاه نکن. ولا تتمن ما لست نائله، چیزی که یقین داری بهش نمیرسی درخواست نکن، دنبال نکن، تمنا نکن. ولا تتمن ما لست نائله، یعنی زور اضافه نزن، تلاش بی خود که الان من به اون برسم. آقا دو تا خونه دارد، خونه سوم میشم اجاره داده، خونه چهارم میشم چیکار کنم؟ این حالا نمیرسن، من همینه زندگی من همینه. بلا تتمن، چون این خواستای انسان را خود به خود میکشاند، از معنویت میاندازد، از درس و بحث میاندازد. تعدادی از طلبای ما تو همین حوزه گرفتارن که خودشونو به اون برسونن، زندگیشونو به اون برسونن، یه سفر از این بر، یه سفر از اون بر، چالو از این بر. شما که میبینید در بین خودتون، یعنی تو مجموع هستن. فَإِنَّهُ مَنْ قَنَعَ شَبِعَ، خیلی عجیبه، اگر کسی قانع شد سیره. آدم قانع سیرن همیشه، چون دنبال این اون نیستن. و من لم یقنه لم یشبه، اما کسی که قانع نیست همیشه احساس گرسنگی میکنه، میشه احساس کمبود میکنه چون قانع نیست. ماشین دارد میگه نه این ماشین مدلش خوب نیست، فرش داره میگه مدلش خوب نیست، خونه داره میگه شمالی جنوبی باشد جنوبی شمالی باشد، نمیدونم از این مقوله است. و من لم یقنه لم یشبه، این روایات برای ما طلبا خیلی لازمه، شرایط سخت زندگی طلبگی، این روایات مایه قوت قلب به طلبه را بر طلبگیش نگه می‌دارد، پایبند می‌کنه که بابا غیر از این بساط بساط دیگری هم هست. یعنی اگر نبود دلگرمی ما به این روایات و سیره اهل بیت، واقعا موندن طلبهای ما با این شرایط موندن سختی بود. و من لم یقنع لم یشبه، میگه اینجا تمام میشود. دنیا دو روز، ده روز، یک ماه، یک سال، صد سال، 120 سال، اینجا تمام میشود. و خود حظک من آخرتک، اینجا تمام میشود، چه قانع باشی چه نباشی، چه سیر باشی چه نباشی، اون چه مهمه جلوست. خرد شدن تو اینجا ره به جایی نخواهی برد. اینایی که مال و اموال و آلاف و الوف تو شهر ما تو روستای ما داشتند و رفتند و بین بچه ها تقسیم شد و تمام به باب بلعتو بردن، اینا رفتن. اونی که میمونه اونجا فردا ازش سوال میکنن، چطوری ازش سوال میکنن؟ اینطوری ازش سوال میکنن: ان عمرهی فی ما افنا، ان شبابه فی ما ابلاه، ان ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه، و ان حبنا اهل البيت. اینا سوالش میکنم: لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، ان عمره فی ما افنا، ان شبابه فی ما ابلاه، ان ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و ان حبنا اهل البيت. خیلی جالبه، من یه جریان براتون بگم، کوتاه بگم چون به بحثمونم برسیم. میگن نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، با جمعی از اصحابش مسیری را طی کردن، توی مسیری که شتربانان بودند و با شترانشون و گوسفندان با صاحبان گوسفند، و پیغمبر رسید به یه مجموعه از شترانی که کنهاشون هم همراهشون بود، پیدا بود تازه بزهم کردن شیر دارن، یکی از اصحابش فرستاد نه مجانی برو از اینا مثلا شیر بگیر بیان. گفتم من فرستاده پیغمبرم، تا رسید اونجا گفت که پیغمبر همراه ما شیر میخواد. گفت نه، این شیری که تو پستان شتران من هست مال بچه هاشون هست، این شیرایی هم که تو ظرف گذاشتم مال شام قبیله خودمون هست، یعنی بنده خدا به امان خدا خبری نیست. برگشت میشه پیغمبر: یا رسول الله، شیر ندادن. پیغمبر فرمود خدا مال و اموال و فرزندانشو زیاد کنه. خب رسیدن به یک چوپانی یا تعدادی گلب و گوسفند و اینا، پیغمبر دوباره فرستاد برید کمی شیر بیارید. تا شنید این فرستاده نبی اکرم هست، اون چنان خوشحال شیر دوشید و تو ظرف گذاشت. بعد گفت چون پیغمبر بر ما منت گذاشته، از این گوسفندانم یکی ببر برای پیغمبر، بالاخره تو مسیر الله از این استفاده کنید. این آدم برگشت و هم شیر دستشه و هم گوسفند. این نکته مهم دوستان. پیغمبر دستها را به آسمان بلند کرد: خدایا این آدم را قانع قرار بده. اصحاب اعتراض کردن: یا رسول الله، اونی که شیر نداد فرمودید مال و اموال و بچه‌هاش رو زیاد کن، اینی که هم شیر داده هم گوسفند داده میفرمایید که قانعش کن، یعنی چی؟ فرمود هر کسی که قانع شد همیشه سیر است، و هر کسی که مال و اموالش هم روز به روز اضافه میشود تقاضای اضافه شدن میکند. من دعا کردم برای قناعت این فرد، اگر کسی روی اون چه دارد قانع باشد، خدا هم به او عنایت میکند. عذرخواهی میکنم، محضر مبارک. خب بحث تفسیریمون محضر سروران فاضل و بزرگوارمون رسیدیم. من گفتم عذرخواهی اول کردم. داری؟ خب روزه کافی آقا از موبایل داره بردن. خب این دیگه دنیای پیشرفته علم مدرن اینه دیگه. خب یه بار دیگه بخونی تا علمای اعلام بده. روزه کافی جلد 8 صفحه حدیث 338. خب اولا معلوم شد ما همینطوری نسبت به معصوم ندادیم، روایت درست به ثانی همینم آدرس عرض شود محضر شما. بین که رسیدیم به این آیه به دنباله آیات قبل که خوندیم محضر مبارک دوستان، ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی بی اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این بحث تمام شد. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتگان در پیشگاه ذات کبریای حق عرض کردند منزهی تو، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی جز اون چه به ما تعلیم داده، یعنی ما علمون از توست. حالا یه مقداری ما کمی احساس کردیم که خبری هم هست، معلوم شد خبری نیست. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، و تو دانا و حکیمی. ملائکه عرض شود از اونجا که سیره آنان همیشه همراه با تسبیح و تحمیده، یعنی جمله‌ای که میخوان بگن، کلامی که میخوان مطرح بکنن، همیشه با تسبیح و تحمید پروردگار عالم هست. بعد از اون جواب تفصیلی خداوند که اسما را به آدم تعلیم داد و اینها از عهده بر نیامدن، اینها در رابطه با ادعایی که کرده بودن، حالا اعتراض نگفتیم، استفهامی که مطرح کرده بودن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، عرشبت به بعضی که به عجز خودشون پی بردن، معلوم شد که نه. الان عرشبت خدمت شما بین که در مقام اعتذار برآمدند، در مقام عذرخواهی برآمدند، و وقتی متوجه کاسی و نقصانشون شدن، لب به اعتراف گشودن که ما هیچ علمی نداریم، دستمون خالی است، مگر اون علمی که شما به ما عنایت کرده اید. و اگر ما هم در این زمینه سؤالی مطرح کردیم، از ناآگاهیمون بود، توجه نداشتیم، این شکلی طرح بحث کردیم. و ما از این استعداد آدم و توانمندی آدم بی اطلاع بودیم، و حقیقتا این آدم است که شایسته خلافت است، چون این ظرفیت تعلیم را انسان و این آدم دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، سؤال خوبی هم هست دوستان، چرا با سبحانکه مطرح کردن؟ سبحانکه یه نوع تنزیه از نقص هست، و تناسب تنزیه در اینجا چیه؟ یعنی چه چیزی متصور بود عرض شود که برای تنزیه خداوند از عیب و نقص اینا با کلمه سبحانکه و منزه بودن پروردگار عالم مسئله را مطرح کردن؟ دو تا پاسخ دوستان فلسفه تنزیه را بیان می کند. این دو تا پاسخ نشان می دهد که اینا میگن خدایا تو منزهی، سبحانکه، از چی منزهی؟ متعلق تنزیه را در پاسخ این دو تا سوال محضر مبارک آیون عرض می کند. اولین مورد، پس از این که خدای متعال از آنان خواست که از اسما خبر بدن و روشن شد که آدم شایستگی دارد و اینها اون توان و استعداد لازم را ندارد. عرض شد خدمت شما به این که این نشون داد که خدای متعال از باب منع فیض نبوده، نخواست منع کند فیضشو نسبت به ملائکه، بلکه به خاطر این بوده که اینها توان اون معنا را نداشتند. یعنی خدایا در حقیقتن منزهی از این که بخل بخواهی ببرزی، منزهی از این که نخواهی خلافت را به ما اعطا کنی از باب بخل ورزیدن، تو منزهی عرشه و خدمتون، بلکه نشون میده ما توان و قابلیت لازم را نداشتیم. پس تنزیه میکنن خدا را از بخل. اینطور نیست که بی جهت ترجیح بلا مرجه آدم را بر فرشته از باب ترجیح بلا مرجه خدای متعال بخواهد ترجیح بدن. پس بخلی در کار نبود از نایه خدا، اینکه نخواهد اعطا کند نبوده، بلکه این بوده اونجا استعداد و توانمندی بوده و در ملائکه استعداد و توانمندی نبوده. پایان درس اگر رسیدم عرض میکنم، چون این سوالم کم و بیش دوستان بعد درس هم گاهی از من سوال میکردن که خب این اگر به ملائکه هم داده میشد خب اینا هم چی میشن؟ اونجا پاسخش این است که از اول خلقت ملائکه برای هدف دیگری بوده. آدم موقعی که یه چارچوب براش تعیین میکنن، اگر میگن تو مهندسی برای این کار، نیاد یه مطب باز کنه. آدمی که مطب باز کرده یه مرتبه، نیاد راه ساختمان را در پیش بگیره. اصلا فلسفه خلقت ملائکه برای یه هدف دیگری بوده. اینا میخوان از هدف خودشون، هدف خلقتشون تعدی بکنن، بگن ما را هم خلیفت الله قرار بدید. این پیداست بیش از اون استعداد به توانشون مطالبه کردنن. منتها اینا یه مقداری یه حالتی این شکلی سوال کردن، اتجعل فیها نحن نسبح لک و نقدس لک، یعنی ما آمدیم. نه، تو برای همون آفریده شده ای، استعداد تو برای اینه. طلبه کارش کار طلبگی است، درس است و بحث است و تبلیغ است و امر به معروف است و مجتهد شدن است و امثال ذلک. اما یه مرتبه یه طلبه رفت توی رشته دیگری بدون سررشته، بدون سررشته در رشته دیگری، به قول اون بنده خدا عربی شکسته میگفت مو شغلت هازا، این کار تو نیست. عرض شد خدمتون تو این وادی وارد شدن کار شما نیست. یعنی عملا محترمانه خدای متعال به ملائکه میگه مو شغلت هازا، اصلا برای چیزی دیگه آفریده شده اید. حالا چون خودشون پی بردن میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما تو اون چارچوبه باید فکر میکردیم، بیش از این دیگه پامونو دراز نمی کردیم. اینکه انتل تو کارات بر اساس این، حالا وجه دومه که عرض می کنه. پس بنابراین پاسخ سوالی که مطرح کردیم که این تنزیه به چه مناسبت، چه شکلی، یه لحظه من این دومی رو هم بگم بعد محضر از رتالی هست. پاسخ دوم این است که تنزیه از عیب و نقص به اعتبار اینه که مثلا خدای ناخواسته خدا کاری را از روی مثلا حکمت انجام نداده باشد. مثلا سوال اینه که حکمت اقتضا میکنه ماها چنین، نه، این تنزیه به خاطر این است که کار تو حکیمانه است. لذا ذیل آیه معید این پاسخ دومه، لا علم لنا بفرمایید الا ما علمتنا، بعدش بفرمایید انک انت العلیم الحکیم، نه تو منزهی، کار تو حکیمان است. یعنی بی جهت خلافت را به آدم نمیدهی، بی جهت تعلیم اسما، چون ظرفیت را دارد تعلیم اسما را بود. حالا ما خدمت سید بزرگوار است. اشکال نیست فاضل معاصر، اگر احیانا این لیوان را برای آب خوردن، منم آب بخورم، این بلندگو را درست کردن برای اینکه صدا را بزرگ کند مکبره، این کاغذ را برای نوشتن، اینا بر اساس حکمت الهی، هر چیزی را در جای خودش، این مقتضای حکمت است. ملائکه برای شأن، آدم برای شأن، دیگری برای شأن. این که منافاتی با عدل الهی نداره، اتفاقا عدل الهی نداره که وضع کل شیء فی اشکال دیگه نیست دیگه.
این مخالفتی با مخالفت باید خودشون میدونه اونها چی رو خدا خلق کرده.
یعنی چی؟
ملائکه خودشون
نمیدن چی
رو خلق کرده.
خب حالا همین الان دارم وصخایی میکنم بندگان خود دیگه بعد تلویزیون منطقه باید یک صحنه‌ای پیش بیاد که نوبت به وصخایی برسه. یعنی خدای متعال میخواد براشون بگه که شما، یعنی شما طلبان فضلا سوال نکنید که آقا اگه از اولم این اسما را به ملائکه تعلیم میداد که نه، اصلا موقعی که یک چیزی گفت که سخن در عرصت قابلیت قابل است، نه فاعلیت فاعل. خدای متعال که همه چیز میتواند، انه قادر علی کل شیء. منتها گفت که میشود کل عالم را در یک تخم مرغ جا داد، گفت اشکال در قابلیت قابل است نه فاعلیت فاعل، ظرفیت تخم مرغ غیر از این نیست. اشکال نداره، با یه هدف داده بهش، خدا داده. عزیز من، بزرگوار، قابلیت قابل یعنی معناش این است که من از روزی که تو را آفریدم برای این قابلیت آفریدم، تو دیگه بیش از اون چه که برای اون آفریده ای دنبال نکن. این کل حرف نه، ای که میشه جبر فاضل ماست. شما میگی جبری؟ بابا عزیز من، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. عزیز من، هم قابلیت هدایت درش هست و هم میتواند راه ضلالت. بر اساس فطرت آدمیان به دنبال ضلالت نیستن، اساسا حجت باطن عقل است، فطرت است، ارسال رسول است. تمام کفه ها این بره قصه است، نه اون بره قصه. شما گوش نمیدید. من که قابلیت قابل را که تو ضلالت نبر، قابلیت قابل تو هدایت. شما قاطی نکن دو تا بحث با هم. حضرت عباسی دو تا بحث با هم قاطی نکن، اون بحث هدایت و ضلالت مقوله دیگری است. اینجا معناش این است که اگر من از این لیوان میخواهم این استفاده خاص را ببرم، فرضاً این لیوان سخن بگوید که بیا در من خورش قیمه بپز، بگم بابا من برای تو هدف دیگری آفریدم، اصل آفرینش تو برای کار دیگری بوده، تو نه یا خارج از اون چه برای تو قابلیت ایجاد کردم. توجه میفرمایید؟ لذا به ملائکه هم خدای متعال میفرماید که ملائکه، ما شما را برای هدف دیگری آفریدیم، تو اون هدف تونم موفقید، ارزشمندی، تسبیح، تحمید، مدبرات امرم، چی ایلا ماشاءالله، ابر، باد، باران، همه اینها شما واسطه انجام. اینا کار کمی که نیست، ما به شما دادیم، میخواد ادعای خلافت هم بکنید، این برای این ظرفیت شما آفریدش. دیگه من خواهش میکنم حرفای لازم رو من زدم از حضرت عباسی. شما این کلمه استمدیت را 10 سال دارید میگید به من. ایشون هر موقع به اشکالی من دارن کلمه استمدیت تابلوه. حالا من باز جداگان محضر مبارکتون هستم. اجازه بفرمایید. پس پاسخ دومی که در اینجا وجود دارد، پاسخ دوم این است که تنظیم به خاطر این است که خدایا نکنه حرفی که ما زدیم بوی این معنا داشته باشه که کار تو از روی حکمت نیست. مطلب اول این است که نکنه حرف ما حاکی از این باشه که اینو بخل بردی تو کار تو بوده، به آدم خلافت دادی، به ما ندادی، در این حال که نه، سبحانه که تو منزهی از این که به خیلان سخن بگویی و عمل کنی، تو منزهی از این که برخلاف حکمت عمل کنی، سبحانه که اشکال از ما بوده، لا علم لنا الا ما علمتنا، توان ما محدود بوده و ما پای همین توان محدودمون بیستیم و پامون را از گلیمون دراز نکنیم. انک انت العلیم الحکیم. عرض شود خدمت شما بین که جالب توجه برای دوستان فاضلمون این است که این ادبیات، ادبیات انبیاء الهی هم هست. چه ادبیاتی؟ ادبیات تنزیه، یعنی موقعی که میخوان با خدا حرف بزنن اول خدا را تنزیه میکنن، بعد لب به سخن میگوشوین. دو سه نمونه من خدمتتون عرض میکنم که این هم ادب انبیاست و این نشان دهنده این است که این ادب اگر در بین مردم هم قرار بگیره. لذا اگر ملاحظه فرموده باشید یکی از آداب دعا، حتما برای مردم منبرش هم رفته اید، پاکتش هم گرفته اید، از آداب دعا میگن قبل از این که دعا کنید حمد و ثنای الهی را به جا بیارید، خدا را تنزیه کنید، تحمید کنید تا آرام آرام زمینه دعا کردن فراهم بشه. باید همینطوری خدایا به من خونه بده، نه، اول حمد الهی، ثنای الهی و بعد. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سوره اعراف آیه 143، سبحانک تبت الیک، سبحانک تبت الیک. حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام لا اله الا انت، بقیه رو بگید سبحان اینی کنت من الظالمین. این ادب تعبیر هست. انبیاء الهی هم و چه مناسبه که حالا ماها هم اگر با بزرگی مواجه می شویم، حالا خدا که جای خودش را دارد، این شکلی صحبت کنیم، حرمت احترام. آیه دوم هم انبیاء آیه 87. خب آیه بعد را بخونم برای تبرک و بقیهش بماند. قال یا آدم و انبئهم بی اسمائهم فلما انبئهم بی اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. داستان به اینجا که رسید، خدای متعال با آدم فرمود آدم فرشتگان را از اسما و اسرار موجودات مطلع کن، خبر بده، با خبر کن. فلما انبئهم باسمائه، موقع که گزارش کار داد آدم آنها را از این اسما آگاهی بخشید، خدای متعال دوباره خطاب میکند به ملائکه، الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون، مگر به شما نگفتم من از غیب آسمان ها و زمین ها، یعنی حقایقی را که من میدانم شما نمیدانید. تو همون محدوده عرض شد خدمتتون این که باید بدانید، به شما نگفتم که از غیب آسمان ها و زمین ها آگاهم و اون چرا که شما آشکار یا پنهان می کنید می دانم. حالا انشاءالله می رسیم که فرشتگان چه چیزو پنهان کرده بودن، چه چیزو آشکار گفته بودن، انشاءالله در جلسه بعد، انشاءالله که سالم و عزیز و بزرگوار باشه.
موسیقی